من خاکله ازادي راډیو او ری دوستانو شپګنی می بجی شوی ورسې خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. شما را به مجله خبری نیم ساعته ما خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شماستیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید آنها به درخواست دو نامزد و حامد کرزی به مشوره‌دهی در امور انتخابات افغانستان پرداختند. از این موضوع و همچنان حمله انتحاری امروز بالای یک دفتر خارجی در کابل در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر مهم. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید عملیات نظامی در وزیرستان شمالی شبکه قانی را پراگنده ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از افزایش تیم‌های نظارتی برای روند تفتیش آرا خبر داده است و در سلسله عملیات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 11 تن به شمول یک خانم عامله کشته شدند. تفصیل خبرها. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید در نتیجه عملیات در وزیرستان شمالی شبکه قانی پراگنده شده و به وی اطمینان داده شده است که این شبکه دیگر تهدید را به وجود آوردن نمیتواند. دابنز امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اطمینان را پس از دیدار با مقامات پاکستانی حاصل کرده است.
با باور ما شبکه یقانی همانند دیگر تروریستان خطرناک است. این شبکه از وزیرستان اخراج شده است. مقامات پاکستانی به ما اطمینان دادند که دیگر برای آنان اجازه آمدن با وزیرستان شمالی را نمی دهند و به همین ترتیب در دیگر مناطق پاکستان نیز برایش اجازه دادن نمی شود که به فعالیت‌های خود ادامه بدهد.
دابنز اظهارات را در حال بیان می کند که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه گفت عملیات در وزیرستان شمالی قناعت آنان را حاصل نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تیم‌های نظارتی برای روند تفتیش و بازشماری آرا را افزایش داده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد آن در کابل گفت
امروز کمیسیون مستقل انتخابات در هر شفت ده تیمه بیشتر ساخت که در مجموع 120 تیم در نظر گرفته شده تا روند تفتیش با پیش ببرد.
قبل از این در دو نوبت 100 تیم کاری جهت تفتیش آرا فعالیت داشتند که با تیم‌های جدید این رقم به 120 تیم افزایش یافت. این در حال است که ناظران نامزدان ریاست جمهوری میگویند این روند به کندی به پیش می‌رود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار در منطقه خواجه بغرا 4 تن از اتباع خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت انفجار در داخل یک کمپ مربوط به خارجی ها رخ داده است.
گزارشی را که ما داریم 4 نفر کشته شده و 6 نفر مجروح کشته شده و اما اتباع کشور نیپال هستند که مسئول تامین امنیتی دروازه بودند و در بین مجروحین هم یک افغان.
در برخی از گزارشات از قول ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله گفته شده است که در این حمله انتحاری یک مترجم افغان نیز کشته شده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به دوش گرفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات فلسطینی میگویند در سلسله عملیات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 11 تن به شمول یک خانم عامله کشته شدند. با این رویداد تعداد تلفات ناشی از عملیات اسرائیل در غزه به 580 تن رسید. مقامات فلسطینی میگویند بیشتر قربانیان را افراد ملکی تشکیل میدند. اسرائیل در 8 جولای عملیات هوایی را در واکنش به عملات راکتی اماس بر قلم روش آغاز کرد. از آغاز درگیری تا کنون اسرائیل نیز 29 کشته داده که 2 تن آنها غیر نظامی متبقی سربازان این کشورند. وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا با نشر یک اعلامیه تظاهرات خشونت‌آمیز بر علیه یهودی‌ها را محکوم کردند. این وزرا در اعلامیه مشترک گفتند برای عملات بر عبادتگاه ها و بیانیات بر ضد عقاید یهودیان هیچ جای در جامعه ما وجود ندارد. این وزرای خارجه گفتند که به آزادی بیان احترام دارند، اما این اقدام در برابر اظهارات است که باعث بروز احساسات ضد یهودی می شود. این اقدام پس از یک سلسله تظاهرات ضد یهودی که در 19 و 20 جولای در بعض نقاط فرانسه راه اندازی شدند صورت گرفت. همچنان آلمان در این اواخر شاهد سلسله از تظاهرات علیه یهودی ها بود. مارک رود صدر اعظم آلند می گوید اجساد قربانیان طیاره خطوط هوایی که به روز پنج شنبه در شرق اوکراین هدف قرار گرفت قرار است فردا از خارکیف به امستردام منتقل شوند. طیاره خطوط هوایی مالزیا با 298 سرنشین به روز پنج شنبه در شرق اوکراین پس از اصابت یک راکت سقوط کرد. بیشترین قربانیان این حادثه آلندی اند. قبل از این اجساد این قربانیان امروز توسط ریل به شهر خارکیف اوکراین منتقل شده بود. و خبر اخیر این که صدها تن از معترضان مالزیایی امروز در پیش سفارت روسیه در کوالالامپور جمع شده و خواهان عدالت به قربانیان سانحه هوایی طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا شدند. این معترضان از حکومت روسیه خواستند تا عاملین سقوط این طیاره را دستگیر و به محکمه بکشانند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. امریکا میگوید به درخواست دو نامزد ریاست جمهوری و حامد کرزی برای مشوره دهی در امور انتخابات پرداخته است. 20 تیم دیگر برای روند تفتیش آرا افزوده شدند. در این میان کمیسیون انتخابات از سازمان ملل متحد خواسته دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات جدن از ملل متحد خواسته که دو کاندیدان باید وادار به این بسازه که این لایحه و یا هم این مکانیزم بزرگترین فرصت نهایی شود.
در حمله انتحاری امروز بالای یک دفتر خارجی در منطقه خواجه باغرای کابل 4 خارجی کشته شدند. رخصتی های تابستانی اعضای شورای ملی آغاز می شود اما شکایت ها از کمکاری ها مطرح شدند. وکلا به رخصتی می روند اما شهریان کابل به خاطر آنچه امتیاز طلبی می دانند دست به تظاهرات زدند.
در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان اینا تمام تلاش خودشان کردند که این قانون به هر شکل ممکن باید تصویب بشه.
تنش‌های سیاسی میان روسیه و غرب بعد از سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین افزایش یافته. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که آنها بعد درخواست دو نامزد ریاست جمهوری و حامد کرزی به مشوره دهی در امور انتخابات افغانستان پرداختند. جیمز دابنز امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که پس از تفتیش 100% آرا یک حکومت مشترک وحدت ملی در افغانستان به میان آید. آقای دابنز میگوید که پس از ماه رمضان در 3 شفت روند تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظرین ملی و بین المللی انجام خواهد شد. جمشید حبیبزاده از کابل جزئیات می‌دهد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان که تازه از پاکستان به کشور برگشته میگوید که وی درباره روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان با دو نامزد ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس کمیسیون انتخابات و نماینده سازمان ملل متحد در کابل گفتگو کرده است. جیمز دابنز میگوید که تمامی جوانب دخیل در قضیه انتخابات میخواهند تا روند تفتیش با شفافیت کامل انجام شود. جیمز دابنز که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در پاسخ به یک سوال خبرنگاران که گویا آمریکا در انتخابات افغانستان مداخله کرده گفت که آنان به درخواست دو نامزد و رئیس جمهور افغانستان به میانجیگری در امور انتخابات پرداختند.
من فکر نمی کنم که ما در امور انتخابات مداخله کرده باشیم، بلکه ما به درخواست دو نامزد و رئیس جمهور این کشور اینجا هستیم. به نظر من موافقه ای که هفته گذشته میان دو نامزد شد به آرامسازی مردم عام یک کمک بود و از این کار به طور گسترده حمایت شد. مردم مطمئن شدند که با این توافق یک حکومت به میان می آید که تمامی عناصر جامعه در آن شامل می باشد، البته به شمول نامزد بازنده و برنده.
آقای دابنز میپذیرد که روند تفتیش آرا در 6 روز گذشته چندان قابل ملاحظه نبوده است، اما وی اطمینان میدهد که پس از ماه رمضان این روند با سرعت انجام خواهد شد. وی گفت که آنان مطمئنند که پس از ماه رمضان همه روزه 1000 صندوق رایدهی تحت نظر ناظرین ملی و بین المللی به طور جدی بررسی می شوند. در این حال آقای دابنز میگوید که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری توافق کردند که نتیجه انتخابات افغانستان را میپذیرند. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان همچنان در رابطه به ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور گفت که دو نامزد روی چارچوب آن کار میکنند.
من فکر میکنم این ارتباط دارد به دو نامزد که درباره چگونگی حکومت وحدت ملی به توافق برسند، اما به اساس تصمیم قبلی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از سوی نامزد بازنده معرفی میشود.
آقای دابنز همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور جدید افغانستان در اخیر ماه آگوست به کارش آغاز کند. این در حالی است که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش حدود 23000 صندوق رایدهی تا به اکنون تنها بیش از 700 صندوق تفتیش شدند. شمار از ناظرین انتخابات گفتند که با در نظر داشت سرعت تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات افغانستان ممکن نتیجه انتخابات با تأخیر بیشتر از زمان تعیین شده اعلان گردد.
گزارش بود از اظهارات نماینده خاص آمریکا در مورد انتخابات افغانستان. جیمز دابنز در حال درباره انتخابات صحبت کرده که برخی حرفا در مورد خواست رئیس جمهور کرزی از آمریکا در مورد مداخله آن کشور در انتخابات افغانستان مطرح شده است، اما ریاست جمهوری این موضوع را به اساس میداند و میگوید که چنین حرف حقیقت ندارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. امیحال حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی را با خود در تماس مستقیم تلفنی داریم. آقای مومن سلام، چی گفتن مقام های ریاست جمهوری و چگونه این موضوع مطرح شدن؟
بله آقای نعیمی، طور که شما اشاره نمودید لحظات پیش ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به اظهارات امروزی آقای جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان عکس العمل نشان داده و این ادعای او را رد کردند که گویا مداخله سازمان ملل متحد و آمریکا در امور انتخابات به خواست رئیس جمهور کرده و خواست دو کاندیدا صورت گرفته است. آقای امل فیضی که لحظات پیش در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی صحبت نکرد گفت که رئیس جمهور هرگز چنین پیشنهادی را به آمریکا یا متحد نداشته، بل رئیس جمهور از اول مخالفت همچون مداخلات در انتخابات از خارجی ها بوده است و به همین خاطر از کمیسیون های انتخاباتی عضویت ادبای خارجی را از بین بردن و کمیسیون ها را مستقل ساختن. با گفته آقای فیضی رئیس جمهور به این باور است که پروسه انتخابات یک پروسه ملی می باشد و دی باید از مداخلات خارجی ها جلوگیری شود. آقای فیضی گفت که مداخله امریکا و سازمان ملل متحد در انتخابات فقط به خواست دکتر عبدالله یکی از دو نامزاد ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته و رئیس جمهور به خاطر از اینکه پروسه انتخابات با درازا کشانیده نشود و جلوگیری از بحران شده باشد فقط به این خواست مخالفت نکرد و اجازه داد که سازمان ملل متحد تفتیش و مداخله را با تفتیش در انتخابات آغاز نماید. بله آقای نعیمی،
با تشکر فراوان از شما. حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود و در مورد اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صورت مستقیم گزارش میداد. پیش از این برخی عرفا در مورد خواست رئیس جمهور کرزی مطرح شده بود که گویا وی از امریکا خواست تا در امور انتخابات افغانستان مداخله کند، اما ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را بی‌اساس و دور از حقیقت می‌داند. جیمز دابنز پس از سفرش به اسلام آباد امروز در کابل در یک نشست خبری حضور یافت و ابراز امیدواری کرد که پس از تفتیش 100% آرا یک حکومت مشترک وحدت ملی در افغانستان به میان آید. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات تقاضاهایی را از سازمان ملل متحد مطرح کرده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 20 تیم دیگر را برای روند تفتیش و بازشماری آرا افزوده است. در این میان ناظرین نامزدان ریاست جمهوری میگویند که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات به کندی به پیش می رود و باید سرعت یابد. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سازمان ملل متحد میخواهد تا جهت داخل شدن آرای تفتیش شده در سیستم مطابق میکانیزم قبلی هر دو نامزد ریاست جمهوری را به توافق برساند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت این میکانیزم را کمیسیون در صورت عملی خواهد کرد که از سوی نامزدان ریاست جمهوری نهایی گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات جدن از ملل متحد خواسته که هر دو کاندیدا هر چه زودتر باید وادار به این بسازد که این لایحه و یا هم این میکانیزم به زودترین فرصت نهایی شود، چون نقش کلیدی را در این رابطه ملل متحد و هر دو ستا دارد و بعد از او عملا روند بعدی آغاز میشه که به اساس از او مشخص میشه که کدام صندوق درج سیستم شود آرایش و کدام صندوق آرایش درج سیستم نشود.
از اظهارات آقای نور چنین معلوم می شود که هر دو نامزد با معیار باطل شدن آرا که از سوی کمیسیون و سازمان ملل متحد تعیین شده است توافق ندارند. آقای نور گفت در روز ششم بازشماری آرا 20 تیم دیگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود شد تا این روند را سرعت بخشد. از سوی دیگر ناظرین نامزدان ریاست جمهوری از کند بودن روند تفتیش آرا ابراز نگرانی نموده میگویند که این کار باید با سرعت بیشتر پیش برود. آنان میگویند تقسیم اوقاتی که قبلا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آماده شده تا اکنون عملی نگردیده است. گلاب منگل عضو تیم اشرف غنی احمدزی و امان الله امان عضو تیم عبدالله عبدالله در مورد با رادیو آزادی چنین گفتند:
هدفی را که ما و کمیسیون تعیین نموده بودیم تا حال به آن هدف نرسیدیم. بعد از این انشاءالله این روان سرعت خواهد یافت. در مقایسه با روز اول این روان سرعت یافته است. امیدواریم که بیشتر سرعت یابد تا این روان هر چیز زودتر پایان یابد. نگرانی ما قضیه زمان است، چون وقت گیر است و آنان باید در این مورد فکر کنند، سنجش نمایند.
این در حال است که روز سه‌شنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پوشش خبری روند تفتیش آرا را از سوی خبرنگاران برای مدت 4 ساعت متوقف ساخت که این کار باعث نگرانی خبرنگاران گردید. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد که تا شام روز دوشنبه آرای 711 صندوق بررسی گردید. بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند تفتیش آرا در مدت 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما کارشناسان میگن که اگر این روند به همین شکل ادامه یابد ممکن این کار ماها طول بکشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله انتحاری بر یک کمپ مشاورین خارجی در حوزه 15 شهر کابل 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان در این وزارت همچنان گفتند که تمامی کشته شده ها اتباعی نیپال هستند. مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفتند. جمشید حبیب زاده گزارش میدهد.
پس از حمله گروهی هفته گذشته مخالفان مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل، این دومین رویداد امنیتی است که در حوزه 15 شهر کابل به وقوع می‌پیوندد. مسئولان وزارت داخلی افغانستان گفتند که یک حمله کننده حوالی ساعت 6:30 صبح روز سه‌شنبه موفق شد که با موترسایکل مملو از مواد انفجاریش در دومین دروازه ورودی کمپ گبسان که در آن مشاورین خارجی بوده باش دارند دست به انتحار بزند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 4 محافظ نیپالی این کمپ کشته و 6 تن دیگر که در میانشان یک افغان هم شامل است زخمی شدند.
صبح امروز یک کمپ است به نام گبسن در ساحل حوزه 15 امنیتی کابل که در این کمپ معمولا مشاورین خارجی حضور دارند. در اینجا در دروازه کمپ حمله انتحاری در یک شخص صورت میگیرد. گزارشی که ما داریم 4 نفر کشته شده و 6 نفر مجروح. کشته شده هم اتباعی کشور نیپال هستند که مسئول تامین امنیتی دروازه بودند و در بین مجروحین هم یک افغان است.
در این حال محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله به برخی از رسانه‌ها گفته است که در میان کشته شدگان یک ترجمان افغان هم شامل است. در نزدیکی همین کمپ ساختمان معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نیز موقعیت دارد. هفته گذشته نیز یک گروه مخالفان مسلح حمله گروهی را از مربوطات حوزه 15 امنیتی بر میدان هوایی بین المللی کابل انجام دادند، اما به گفته مسئولان امنیتی کابل این حمله با کشته شدن تمامی مهاجمان پایان یافت. در
همین حال شماری از باشندگان محل حمله انتحاری بر کمپ مشاورین خارجی را در ماه مبارک رمضان یک عمل خلاف موازین شرعی دانسته و آن را تقبیح کردند. آنان میگویند که به اثر این رویداد تعداد از دکانداران و باشندگان محل نیز زیانمند شده اند. یک تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفت:
دکاندارا شیشه زیاد شکسته، تقریبا مردم به حدود 1,70,000 1,20,000 از تاوان شیشه هایشان بسیار خساره زیاد دیده مردم.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا کرده اند که 15 سرباز خاص بخش استخبارات خارجی را کشته و زخمی نموده اند، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد شده است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان مسئولان ارگان های امنیتی را مورد انتقاد قرار داده و گفتند تا زمانی که بخش کشفی و استخباراتی نیروهای افغان تقویت نگردد، جلو همچو حملات گرفته نخواهد شد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از فردا رخصتی های تابستانیشان را برای 1.5 ماه آغاز می کنند. اعضای هیئت اداری ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی گفتند وکلا در جریان رخصتی باید به مناطق خود رفته و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کنند. در این میان شمار از کارشناسان می گویند که به خاطر عدم حضور وکلا در جلسه های عمومی ولسی جرگه در مقایسه با دوره های قبلی کارهای کمتر صورت گرفته است. فرشته ندا جزئیات می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در نیمه اول سال جاری تقنینی دور 16 این جرگه 52 جلسه عمومی، 1 جلسه افتتاحیه و 3 جلسه فوق‌العاده برگزار کردند. سید اکرام منشی اول این جرگه در جلسه عمومی روز سه‌شنبه گزارش کاری نیمه اول سال جاری تقنینی را بیان کرده گفت اعضای ولسی جرگه در این مدت 27 مصوبه داشتند.
افغانستان د ملی شورا
ولسی جرگه افغانستان در این مدت 52 جلسه عمومی را برگزار کرده. 1 جلسه افتتاحیه، 3 جلسه فوق‌العاده، 9 جلسه استجوابیه و 39 جلسه عادی داشته است.
او نه دیرش عادی غونډه دی.
نیمه اول سال جاری تقنینی ولسی جرگه 5.5 ماه است که مطابق طرز العمل کاری این جرگه از 16 ماه حوت 1392 آغاز و تا اول ماه اسد سال روان ادامه می‌یابد. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی و حقوقی میگویند اعضای ولسی جرگه در این مدت کارهای چشمگیری انجام ندادند. ضیا بومیا یک تن از این آگاهان میگوید اعضای ولسی جرگه در این مدت بیشتر مصروف کمپاین ها در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند و کمتر در جلسات عمومی این جرگه حاضر می شدند.
پدغه تقنینی دوره که او عدم نصاب
غیر حاضری نصاب یک بحران عمده در این دوره تقنینی بود. هر زمان به خاطر عدم نصاب کارها در ولسی جرگه به تعویق می افتاد و همچنان وکلا به عوض این که به کارهای خود در این دوره تقنینی ادامه بدهند، در دوره دوم انتخابات مصروف کمپاین های سیاسی بودند. بنان به شکل اتوماتیک ما گفته می توانیم که با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست.
با اساس قوانین افغانستان، اعضای شورای ملی در مدت یک سال دو بار، یکی در فصل زمستان و دیگر در فصل تابستان به رخصتی می روند. رخصتی های تابستانی اعضای ولسی جرگه که از اول اسد آغاز می شود تا 15 ماه سنبله سال جاری ادامه می یابد. اما هیئت اداری ولسی جرگه و کارشناسان حقوقی و سیاسی می گویند که وکلا در جریان رخصتی های تابستانی و زمستانیشان باید به ولایات خود رفته و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کنند.
از آغاز رخصتی های تابستانی اعضای ولسی جرگه شنیدین. وکلا به رخصتی می روند اما شکایت های اخیرین به خاطر طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی افزایش یافته است. امروز کابل به همین خاطر شاهد اعتراض شمار از اعضا و فعالان جامعه مدنی بود. این اعتراض کننده ها طرح قانون مسئولیت و حقوق وکلا را خلاف منافع ملی خواندند. جوبین احمدی گزارش می دهد.
این افراد که تعداد آنان به دهاتن می رسید یک بار دیگر با سردادن شعار قانون گذار پا روی قانون نگذار تصویب طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی توسط ولسی جرگه را محکوم کردند. برخی از اشتراک کننده های این تظاهرات در صحبت با رادیو صدی گفتند نماینده های مردم همواره در تصویب قوانینی که در آن منافع ملی کشور نهفته است توجه نکرده، اما در تصویب این قانون که به گفته آنان منافع شخصیشان مطرح است آخرین تلاش های خود را به خرج دادند. سلمان علی و احمد شاه استانگزی دو تن از این تظاهر کنندگان.
طول سالهای گذشته ده ها قانون را ما داشتیم که در راستای انکشاف و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور اینا ممت واقع می شد. قانون محو خشونت علیه زنان بود، خیلی از قوانین دیگه بود، اما در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان اینا تمام تلاش خودشان را کردن که این قانون را به هر شکل ممکن باید تصویب بکنن. در اصولم جفا داد افغانستان ملت
این یک ظلم و جفا بالای ملت افغانستان و یتیمان است. شما ببینید وضعیت کشور را کار نیست، اما آنها به منفعت شخصی خود می اندیشد.
شخصی گرد لپاره اساس قانون زگذارد.
این تظاهرات پس از آن اوج گرفت که ولسی جرگه افغانستان طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد که بعداً از سوی مشران و جرگه رد گردید. بر اساس این طرح 25% معاش فعلی، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و دیگر سهولت‌ها باید از طرف دولت برای اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت آنان در نظر گرفته شود. قبل از این نیز تصویب طرح این قانون از سوی ولسی جرگه، تظاهرات مردم و نهادهای جامعه مدنی در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان و شمار ولایات دیگر را به دنبال داشته است. برخی از وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان هم در مورد تصویب طرح این قانون نظریات متفاوت دارند. حفیظ منصور یکی از این وکلا طرفدار تصویب، اما قاضی راهله خلاف تصویب آن می باشد.
با جنرال پول داری، با استاد پانتون پول داری، با سارنوال پول داری، با قضا پول داری، با رئیس جمهور پول داری، با معاونش پول داری، با وکیل پول نداری. کجای منطقه سی؟ ادهی از بزرگان و مویسفیدان اینجا هستن، نام نمی گیرم. هم رشانه در خدمت دهی سرزمین سپری کردن.
در ازوان مردم ما کوبیده شدیم که وکیل دوباره وقتی بازنشسته میشه بازی مزد میخواید. مزد در برابر کار است، اجرت در برابر کار است. برنامه را آوردیم که در زیر مردم زده شدیم.
اما همزمان با این خواست، طرح قانون مسئولیت و حقوق امتیازات اعضای شورای ملی از سوی مشران و جرگه بروز سه‌شنبه هفته گذشته رد گردید. این قانون دارای 4 فصل و 20 ماده است که پس از رد آن از سوی مشران و جرگه، یک کمیته مشترک مشران و جرگه و ولسی جرگه برای بحث روی آن موظف گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تنش های سیاسی میان روسیه و غرب بعد از سقوط تیاره مالزیایی در شرق اوکراین افزایش یافته است. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل جلسه دارند و روی وضع تحریم های بیشتر بالای روسیه صحبت می کنند. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل جلسه دارند و روی تحریمات بیشتر بالای روسیه بعد از سقوط تیاره مالزیایی در شرق اوکراین صحبت می کنند. مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا می گویند شواهد در مورد این که جدایی طلبان حامی روسیه در سقوط این تیاره دست دارند روز به روز بیشتر می شود. 298 نفر در اثر سقوط تیاره مالزیایی در شرق اوکراین کشته شدند. شورای امنیت ملل متحد ناوقت دیروز با اکثریت مطلق قطعنامه را تصویب نموده و سقوط دادن این هلیکوپترها را محکوم کرد و همخواهان دسترسی کامل محققین بین المللی به محل حادثه شد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در عکس العمل به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد گفت
مشاورت های مؤثر و خستگی ناپذیر بالاخره منتج به پروژه شد که روی نیاز تحقیقات مستقل و بیطرفانه بین المللی بر اساس اصول هوانوردی ملکی بین المللی تاکید می نماید که در آن سازمان بین المللی هوایی ملکی نقش عمده دارد. روسیه کاملا متحد است، در چنین تحقیقات همکاری نموده و هم متخصصین امور را به آنجا بفرستد.
از سوی دیگر جدایی طلبان در شرق اوکراین دو صندوق سیای طیاره را به مقامات مالزیایی که مشغول تحقیقات در شرق اوکراینند تسلیم کردند. این جدایی طلبان قبلاً دسترسی محققین به این محل را مانع شده بودند. جدایی طلبان در شرق اوکراین که محل سقوط طیاره را تحت کنترل خود دارند، همچنان بقایای اجساد 282 مسافر را به خارکوف فرستادند که این اجساد قبل از ظهر امروز به خارکوف رسید و قرار است سپس به هلند فرستاده شوند. تانی اباد صدر اعظم استرالیا که چندین تبعی کشورش در این حادثه هلاک شدند گفته است شواهدی که از محل سقوط تیاره به دست آمدند به شکل فنی دست خورده و تلاش شده چیز پنهان نگه داشته شود.
بعد از جنایت مرحله پنهان کردن است. آنچه ما دیده ایم این است که شواهد به شکل ماهرانه پنهان شده است که این کار باید متوقف شود.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا قبل از آغاز جلسه امروزی وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت سقوط این طیاره مالزیایی یک لحظه تصمیم گیرنده برای مسکو است. کامرون دیروز در جریان سخنرانی در پارلمان کشورش گفت اگر تغییر در رویه روسیه در مسئله اوکراین وارد نشود، تحریمات بالای آن کشور باید شدت یابند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است وزرای 28 عضو اتحادیه اروپا روی عکس‌العملشان در مقابل روسیه به دلیل سقوط این طیاره صحبت خواهند کرد، ولی تحریمات بیشتر وزن نخواهد شد.
از تازه‌ترین انکشاف‌ها پس از سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شنبه وقت کابل شد. با روزای قبولی تئاتر و عبادات هر یک تا نشرات مادر امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا روی امین موج‌ها برای 12 ساعت برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا. افطار خوش برای هر یکتان. خدا نگهدار.